ولی حالا ما میبینیم که مثل این که مثلا عراقی ها بیان از چنین موجود کثیفی که اون بخش از جهان رو غیر متمدن میدونسته و تا اونجا که تونسته حق اونها رو ضایع کرده، ستم کرده و اون جمعی که خکش گذاشتن جلوشون کشور سازی کردن، یعنی شامات گذشته رو تقسیم کردن، ازش سوریه در آوردن، لبنان و اردن و بعد فلسطین در آوردن، بعدن هم که طبیعتاً اون بخش فلسطین رو اسرائیلش کردن و این فاجعه‌ای که امروز روبروش هستیم رو درست کردن که این درگیری های در سوریه خیلی طبیعی در رابطه با نبرد قدرت نیست. اگر ریشه یابی بکنیم آخر سر همه راه‌ها به روم ختم میشه، علی‌رغم بعضی از شبه روشن فکران ایرانی که اصرار دارن بگن که هرچه بر ماست تقصیر خود ماست، ما خطا کردیم. با همه این حرفا وقتی که فکتوال برخورد میکنیم، فکتا رو جلو چشممون میذاریم، میریم دنبالش، میبینیم که همه راه‌ها به روم ختم میشه.
بله.
چرچ و قماش های مثل اون ختم میشه. این مالی که کشور مالی در آفریقا که این فاجعه ها روی داد، در همین 2013 فرانسه به اونجا حمله کرد و ارتش فرستاد به اونجا، اینجا یکی از امپراتوری بزرگ مالی رو فرانسوی ها رفتن اونجا، یک کشور به شدت با فرهنگ و متمدن رو که سابقه دانشگاه در مالی و کتابخانه‌اش از آکسفورد و کمبریج انگلیس طولانی تر بود رو تبدیل به یک ویرانه بیابان برهوت کردن و از اونجا اومدن بیرون.
بله.
حالا مثلا من بیام بگم که ای داد بیداد، چرا این مالیایی ها اینقدر حالشون خرابه؟ خب اگر ما اجازه میدادیم که اون تمدن خیلی فرهیختهشون ادامه پیدا میکرد، و به روش خودشون اون تمدن رو هیچ کس از بیرون به اونا تزریق نکرده بود، خودشون ساخته بودن.
بله.
اون کتابخانه ها اون تمدن رو خودشون ساخته بودن. اگر اجازه میدادیم که اونا به زندگیشون همچنان مثل اون زمان به همون راه برن، بیگمان این اتفاقات نمیافتاد، بیگمان اصلا چهره آفریقا این نبود که الان هست. همچنان چندین 4-5-6 ده هست که ما باید هر سال روزه قادری آفریقا رو بخونیم. با وجود همه تحولاتی که شده، همچنان محرومترین، عقب مونده ترین، فقیرترین، گرسنه ترین، دیکتاتور زده ترین بخش جهانه.
اون هم پس از اون غارت ها و جنایت هایی که کردن.
نویسنده خیلی خوشفکر هموطن ما کتاب بنویسه به نام جامعه شناسی نخبه کشی که متفانه تعدادی هم از هموطنانمون انقدر میخرن که به چاپ 18-19 میرسه. در آنجا ضمن عقده گشایی که میکنه از عقده حقارتش تعریف میکنه، و البته دیگرانی هم که مثل اون عقده حقارت دارن دلشون میخواد اینو بخونن یک کمی نفس راحت بکشن.
بله.
از مزایای غرب که تعریف میکنه، با حقایق رو به هم میریزه و باطل میبافه، از جمله البته این حرفش راسته، ولی این به عنوان افتخار جهان غرب اعلام میکنه، میگه همین انگلیسی ها در یک سال تونستن 3 میلیون برده رو از قاره آفریقا با کشتی وارد بازارهای غرب و آمریکا بکنن. به به، با کپ بزنیم.
بله.
در آمریکا من دیدم.
نخبه کش حالا کیست؟ حالا پرسید که نخبه کش کیست؟
به در آمریکا خوشبختانه بعضی از اون بعدها رو که می آوردن، میدونیم که فیلم‌های زیادی هم ساخته شده، اونایی که کم و قوی بودن در طول مسیر که در کشتی که همیشه اونا تو زیر زمین با زنجیر دستشون پاشون بسته بود، در بیان قائط و ادرارشون باید اونجا کشتی رو سر میکردن، یه ماه دو ماه تو را بودن. و اونا که خیلی قوی بودن میرسیدن، تعداد قابل توجهی میمردن. و اون فیلم آمستاد هست، خیلی معروف، توصیه میکنم شنوندگان هر کسی دسترسی داره اونو بگیرن تماشا بکنن. اونجا هم نشون میده که چطوری هر کشتی یه دونه شوت داشت، مثل آشغال بیرون ریختن که آهنی بود، یک کانال مانندی که سرش به طرف دریاست، اینایی که ضعیف می شدن اسهال می گرفتن دیگه مردنی بودن یا مرد، حتی زنده ها رو فیلم نشون میده که اون شوت رو روغنمالی می کردن لیز باشه، این آدم رو به دست به پاهاش سنگ قلاب و آجر اینها می بستن و از اون شوت ول می کردن بره دریا. و حالا که داره نفس آخری می کشه، حالا چرا اینجا خرج برای ما بتراشید؟ این قدرت مداران غربی و اخلاق مداران از این هنرها کردن. در همین جاهایی هست که وقتی این برده ها می رسیدن آمریکا، اینا رو در ساختمان های نگه می داشتن تا اینکه اینا رو آماده کنن ببرن به بازار برده فروش ها، و یا اینکه طی معاملاتی که در وال استریت و واشنگتن می کردن اینا رو همینطوری بفروشن. اونها در اون خونه ها که می موندن یادگارهایی گذاشتن که الان اونجا ها به عنوان آثار دیدنی ثبت شده مونده. چون وقتی اونجا میرید از دیوار نوشته های اونجا شگفت زده میشید. این برده ها که ور میداشتن میآوردن اینا چقدر باسواد بودن و تعداد قابل توجهی از اینا مسلمون بودن. همچنان که در همه فیلم آمستاد که گفتم نشون میده که به ویژه اون چند نفر که حالت رهبری برده ها رو دارن، در همون کشتی هر وقت تونستن بلند میشن به نماز خوندن. خب این واقعیت، این کارا رو اینا کردن، ولی هموطن ما اینا رو به عنوان مزیت غربی ها که تونسته در یک سال 3 میلیون برده رو جا به جا بکنه.
بله.
ما میدونیم که در قاره آفریقا تا 1922 تنها کشوری که مستعمر نشد لیبریا بود.
بله.
هم این بود که لیبریا کشور ساخته شده توسط برده های سابقی که از دست اربابانشون در آمریکا فرار کرده بودن، اینها رفتن اون کشور رو 100% سیاه و 100% برده رو ساختن، یک کشور ساختن، اونها معصوم موندن، جمهوری درست کردن که این سالهای اخیرم چارلز تیلر که الان در دادگاه لاهه به اتهام کشتار هموطنانش محکوم در جریان، دقیقا یادم نیست نتیجه رای چی شده،
بله.
یکی از چهره های اون کشوره. ولی بقیه در 1922، چون از ذکر خیر از انگلیس و چرچیل کرده اینو اشاره بکنم،
بله.
در 1922 1/4 جمعیت جهان و 1/5 سرزمین‌های جهان دست انگلیس تنها بود. خوبه؟
بله.
بکنید جغرافیای انگلیس رو در نظر بگیریم، یه جزیره هست برابر با استان خراسان ایرانه. این کشور تونسته این همه که بعد ادعا بکنه که آفتاب در امپراتوری انگلیس
غروب نمی
کنه.
بله.
خب حالا باز شاید به اینا بیشتر بپردازیم، از رویدادهای فهرستوار بگم ردشم تا بتونیم به ریزه هاش برسیم.
بله.
من در اوکراین بیشتر توضیح خواهم داد در جل نشست بعدی، و بعد تظاهرات و آشوب ترکیه بود که همچنان این داستان ادامه داره. به دلیل نزدیکی ترکیه با ایران، به دلیل مشابهت ها و رقابت ها، و به دلیل این مسئله جدید بابک سنجانی و فساد در افشا شده ترکیه که سر نخش میره به ایران برسه، شایسته است که به این مسئله خیلی بپردازیم. به همین دلیل من اشاره بهش میکنم و میذارم که در نشست بعدی جزئیات این شورش رو و مشکلاتی که الان در اونجا مشکلات سیاسی است رو بهش بپردازیم.
بله.
برزیل رو اشاره کردم، یکی از روید آشوب‌ها و تظاهرات در اونجا بود، و بعد در این سالی که در 2013 در چاد شورش شد و ارتش با شورشیان در جنگ بود، الان هم در جنگه. و جالب اینجاست که از طنز تاریخ این که خود چاد الان محل برگزاری کنفرانس آشتی بین دو طرف دعوای سودان جنوبی.
بله.
یکی از جاهایی که شورش بود چاد بود، در سودان دولت سودان همچنان با القاعده در حال جنگیدنه و بمبگذاری و ترور و عملیات انتحاری القاعده در سودان ادامه داره. قابل ذکر از فرانتز باز میکنم که القاعده در اونجا با یکی از مرتجع‌ترین رژیم‌های دیکتاتوری و سنی داره میجنگه. اونجا دیگه اینطور نیست که بگیم چون در مقابل شیعه هستن داره این کار رو میکنه. این رو به این دلیل اشاره میکنم که کور بودن این حرکت‌های تروریستی به نام جهادیستا و اسلامگرایان رو که بیشتر خواهم پرداخت رو بهش توجه کرده باشیم. خب مسئله سودان جنوبی هست. در سودان در سالی که گذشت معاون سابق سودان جنوبی، وقتی گفته میشه منظوری نیست که دوره بوده بعد انتخابات شرکت شده، معاون اخراج شده رئیس جمهوری اونجا در قیام کرده بر علیه رئیس جمهوری که در قدرته و اونجا اینها با هم دارن می جنگن. رئیس جمهوری اونجا در عمر اون جمهوری بیش از 2 سال نیست، با همه اون کشته های زیادی که دادن در طول 18 سال جنگیدن با دولت خارتوم و تقاضای استقلال، بالاخره بعد از رفراندومی که کردن و استقلال گرفتن، انتظار جهانیان این بود که اینها که چنین تجربه خونین و دردناکی داشتند حالا یک دولت جمهوری دموکراتیک انسانی برقرار کنند. ولی آقای رئیس جمهور سودان جنوبی یک آدم اتوریتریان و زورگو و قدرتمداره که بجز افراد نزدیک به خودش و قبیلش بقیه رو برنتاف، از جمله همین معاونش و اون رو و خیلی های دیگر رو اخراج کرد. مخالفین به زندان افتادن و روزنامه ها اون چند تا روزنامه اندکی که وجود داره یا بسته شدن یا قلم فرو کاستن که هیچ نوع انتقادی از این رئیس جمهور نکنن. رئیس جمهور در اونجا وابسته به قوی ترین قبیله سودان جنوبی و معاون هم وابسته عضو دومین قبیله قدرتمند اونجاست. جالب اینجاست که خیال نکنیم که آقای معاون که حالا داره با اون می جنگه خودش خیلی آدم توفه ایست و علاقه منده به دموکراسی و مردمه.
بله.
حتی در اون دورانی هم که در قدرت بوده خیلی صریحا می گفته که به چه دلیل این آقا باید رئیس جمهور باشه، این باید بره کنار من به جاش بشینم. دعوا اونجا دعوای قدرته و قربانی دعوای قدرت کشته های زیاد از مردم بیچاره و فرار و پناهنده شدن بسیاری از اونها، کشوری که خودش جزو در لیست آخر فقیرترین یعنی نمره از بالاترین نمره فقر رو داره. حالا با این جنگی که اتفاق افتاده تعداد زیادی هزاران نفر خانواده زندگیشون رها کردن و تعداد قابل توجهی هم کشته شدن.
بله.
اشاره باید بکنم که چاهای بیشترین چاهای نفت سودان و در سودان جنوبی، پیش از اینکه اونجا جدا بشه خب مسئله ای نبود، چاهها در جنوب بود، پالایشگاه ها در شمال بود به اضافه چند تا حوزه نفتی کوچکتر. ولی حالا که این دوتا این جدا شدن، یک کشور مستقل درست شده، سودان جنوبی صاحب فقط چاه نفته، سودان شمال که هست، البته اسم شمالی نیست، سودان
در شماله،
اونجا پالایشگاه ها رو داره، ناگزیر هستن با هم معامله کنن تا اینکه شاید در آینده کمپانی های نفتی به فکر بیفتن که در اونجا پالایشگاه بسازن و نیاز سودان جنوبی رو از شمال مثلا قطع بکنن. ولی این بستگی به این داره که اینا کمپانی های نفتی مطمئن شن که رژیمی و رئیس دولتی که کاملا دست‌آموز باشه و هیچ خطری در دال بر اینکه منافع اونها رو به خطر بندازه نخواهد داشت، بتونن اونجا سرکار بگمارند. در این صورت ممکنه پالایشگاه ساخته بشه. از ظرایف سیاست اونجا این هست که عمرالبشیر که متهم جنایت جنگی، جنایت بر علیه بشر هست، هم رفت به سودان جنوبی به عنوان میانجیگر و آشتیکن که وصیت بکنه اینا به هم جنگ رو کنار بذارم.